گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
هموطنان عزیزم، مردم ایران سلام. خیلی خوش آمدید به برنامه گردونه. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم که نگاهی داشته باشیم به مهمترین تحولات ایران و جهان.
سوژه روز.
در طول سال گذشته راهبردهای فضایی ایران فعالتر شده و ما به سمت پرتابهای بیشتری حرکت کرده ایم. نشانه آن هم برگزاری شورای عالی فضایی بوده است. زارعی، وزیر ارتباطات:
قدم گذاشتن در بومیسازی فناوری های مرتبط با صنعت فضایی توی این جایگاه واقعا کار بسیار سخت و پیچیده ایه و اینکه ما تونستیم دادن الحمدلله جزو ده کشور برتر تو دنیا در پرتاب ماهواره باشیم، در ساخت ماهواره، پرتاب ماهواره و داشتن چرخه کامل صنعت فضایی بعد از یک دهه غفلت از برگزاری جلسه شورای عالی فضایی. در کمتر از یک سال و نیم گذشته ما دو بار جلسه شورای عالی فضایی رو داشتیم.
یکی از مهمترین پرونده ها در حوزه فضایی که الان روی میز است به ماهواره سنجش از دور طلوع 3 برمی گردد. ماهواره‌ای که به سفارش سازمان فضایی ایران و توسط صنایع الکترونیک ایران ساخته شده است. سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران:
ماهواره طلوع 3 یک ماهواره سنجشی با دقت 10 متر رنگی تو تصویر برداری و 5 متر سیاه‌سفید و جز اولین ماهواره‌های کاملاً حرفه‌ای تخصصی مجموعه فضایی کشور هستش. اون سکو یا پلتفرم ماهواره طلوع 3 یک سکوی استاندارد شده برای ما. ببینید، ما تو حوزه فضایی در سال‌های گذشته عموماً دنبال در واقع تکسازی و نمونه سازی بودیم. الان دیگه زمانی هستش که باید تعداد رو ببریم بالا. وقتی تعداد میخواد افزایش پیدا بکنه، ما لاجرم باید بریم به سمت استاندارد سازی.
اما برای تحلیل دقیق تر این ماجرا گفتگو میکنم با آقای محمد شلتوکی، کارشناس امور دفاعی. آقای شلتوکی سلام، وقت شما بخیر. به برنامه گردونه خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو جوان، در خدمتتون هستم.
ممنونم. بفرمایید که آماده شدن ماهواره طلوع 3 چه معنایی داره؟
بله، خب ماهواره طلوع 3 ماهواره‌ای است که از نوع اصطلاحاً ماهواره‌های سنجشی هستن. ماهواره‌های سنجشی در واقع تعریف تخصصیشون میشه این که از بیس یا از پایه فضا قابلیت سنجش پدیده‌هایی رو از سطح زمین داره. حالا تعریف ساده ترش رو بخوایم بگیم میشه ماهواره‌ای که عکس میگیره، یعنی ماهواره‌ای هست که از سطح زمین تصویر برداری میکنه. بیشترین کاربرد و عمده‌ترین کاربردها در حوزه فضا مربوط به همین حوزه سنجشی میشه. به خاطر همینه که ماهواره سنجشی خیلی اهمیت دارن امروز در دنیا. خب ماهواره طلوع هم از همین نوع هست و قابلیت تصویربرداری از سطح زمین رو داره. این ماهواره در حالت تصویربرداری به صورت تک طیفی، کیفیت تصاویرش چیزی در حدود 5 متر هست و در حقیقت در حالت رنگی کیفیتش چیزی حدود 10 متر هست. پایش جنگل، پایش اراضی مختلف، مثلا اراضی کشاورزی، سیل، بلایای طبیعی مثل زلزله. شاید جالب باشه من خدمت شما عرض کنم که در حوزه مثلا مبارزه با زمین خاری، کوه خاری، در تمام این حوزه‌ها تصاویر این ماهواره ها کاربرد داره.
ممنونم از توضیحات شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
با کاربران و همکارم خانم فلاحی که نگاهی به شبکه‌های اجتماعی انداخته بشنوید.
با کاربران.
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. نخستین خبر، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بیمه سه‌دهک پایین جامعه رایگان شده و حدود 6 میلیون نفر از افراد فاقد هر گونه بیمه درمانی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. کاربری در رابطه با این خبر اینطور نوشته: کار بسیار پسندیده ایه، اما به نظرم بیش از 6 میلیون نفر باید مورد حمایت قرار بگیرن. و کاربر دیگه هم اینطور گفته: بیمه رایگان خوبه، اما واقعا چقدر از هزینه رو تقبل میکنه؟ امیدواریم که همه هزینه های درمان آنها داده بشه. استادیار گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران: بیش از 74% از حجم نزولات جوی در ایران به صورت تبخیر و تعرق از دسترس خارج می شده است. کاربری در رابطه با این خبر اینطور نوشته: کم آبی رو با همه وجود حس کردیم. امیدواریم برای آن 26% آب کاری انجام بشه. و در ادامه کاربری هم گفته که ایران همیشه کشور کم آبی بوده. راز ماندگاری ما در این تمدن مدیریت همین آب کمه. و به عنوان آخرین خبر، نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس: 300 هزار دانش آموز اتباع خارجی از اول مهر به مدارس کشور اضافه می شوند. کاربری در رابطه با این خبر اینطور نوشته: چقدر کار خوبیه، امیدواریم که این بچه ها هم سواد یاد بگیرن و هم بتونن به کشور ما و کشور خودشون خدمت کنن. و در آخر هم کاربری اینطور گفته: این واقعیت ایرانه، برخلاف همه ی حرفایی که رسانه های بیگانه میگن، ما هوادار بچه های مهاجری هستیم که اینجا هستند. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده میشود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
فراسو
شرق سوریه در چند روز گذشته ناامن شده است. این منطقه در تسلط نیروهای آمریکایی است و نیروهایی که واشنگتن از آنها حمایت می‌کند. شبکه المیادین:
رغبت الامریکیه بخلق مناطق توتر.
کشورهای منطقه درباره احتمال وقوع جنگ داخلی در سوریه هشدار می‌دهند، جنگی که بهانه‌ای به دست آمریکا می‌دهد تا نیروهای خود را بیش از پیش در شرق سوریه مستقر کند و دولتی را در منطقه تشکیل دهد که حفاظت از اسرائیل را بر عهده خواهد داشت.
درگیری‌های چند روز اخیر در حالی رخ می‌دهد که تاکنون این منطقه شاهد درگیری مشابه آن نبوده است. هنوز درباره اهداف و طرح‌های آمریکا در مرز عراق و سوریه اطلاعات کاملی در دست نیست، اما هواپیماهای آنها عملاً مشغول عملیات هستند. شبکه راشا تودی:
یکی از عوامل اصلی ناامنی و نبود ثبات در سوریه حضور نظامی و غیرقانونی آمریکا در این کشور و در منطقه الفرات است. همچنین گروه‌های مختلف تروریستی از جمله داعش در این منطقه حضور دارند که با آموزش نظامی و فعالیت خود مشغولند. کشورهای غربی از این گروه‌های تروریستی برای اهداف ژئوسیاسی خود استفاده می‌کنند.
اما اوضاع در شرق سوریه به چه سمتی میره؟ در این باره الان گفتگو میکنم با آقای دکتر هانیزاده، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر. به برنامه گردونه خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. بفرمایید، از نظر شما آمریکا در شرق سوریه به دنبال چیه؟
در شرق سوریه و به طور مشخص در منطقه دیرزور و آل بوکمال بر اساس گزارش‌های موجود، آمریکایی‌ها و به طور مشخص نیروهای مارینز یا نیروهای دریایی آمریکا در حقیقت با احداث دو پادگان از مدت‌ها پیش به آموزش مجدد گروهک‌های تروریستی از جمله داعش پرداختند. در طول 6 ماه گذشته دولت سوریه تمام تحرکات نیروهای آمریکایی رو در دیرزور و آل بوکمال و همچنین منطقه حسکه دنبال می‌کردند و رصد می‌کردند و نشانه‌هایی وجود دارد که آمریکایی‌ها قصد دارند بار دیگر داعش رو وارد سوریه بکنند و ناامنی‌ها رو تشدید بکنند. علاوه بر این هم آمریکا با کمک نیروهای داخلی خودشون در منطقه سعی میکنن که مردم رو در مناطق جنوب سوریه مثل سویدا و درعا را علیه دولت مرکزی سوریه وادار به شورش بکنن.
ممنون از توضیحات شما. خدا نگهدار.
خدا باشه.
گزارش روز و همکارم که از حال و هوای اربعین براتون گزارشی داره. بشنوید.
گزارش روز.
خیلی ها در دنیا هستن که دنبال تصاویر ناب، لحظه های عاشقی و حوادثی هستن که واقعا بکرن. در سالهای گذشته بسیاری از هنرمندان که دنبال این خاص بودن هنرشان بودند پا به مراسم بزرگ اربعین نهادند. یکی از آنها خانم امیلی گارت وید، عکاس مسیحی انگلیسی است.
اربعین isn't just 40 days in Iraq. It is all year. The organizations, the charities.
به طور اتفاقی و در یک فعالیت رسمی ناگهان به این دریای خروشان ورود کرد. هیچ چیز غیر از صحبت‌های خودش نمی‌تواند زیبایی تجربه عکاسی در اربعین را نشان دهد. او در سفر به ایران گفت:
So in 2017 I was approached by an Iranian arts institute which is based in Tehran. It was when I received the email.
سال 2017 یک مؤسسه هنری نزدیک مراسم اربعین ایمیلی به من زد و خواست که مستندی درباره اربعین بسازم. و این اولین باری بود که درباره اربعین میشنیدم. اما اربعین برای من شروعی دوباره شد. من کارهامو به انگلستان بردم و برای نشریات زیادی فرستادم. در سال 2018 حدود 17 نمایشگاه داشتم. کارهای من در انگلیس بسیار دیده شد و بعد فهمیدم چقدر این عکس‌های من تأثیر داشته.
I didn't fully understand the significance of me capturing it. There are very few places in the world where you can just go with no plan and it be efficient enough.
رسانه‌های زیادی در این منطقه هستند که عکس و فیلم از اربعین تهیه می‌کنند. امیدوارم کارهای اونها در رسانه‌های جهان دیده بشه. من به کاری که کردم اعتقاد دارم و بعد از این هم ادامه خواهم داد.
I want it to be an approachable topic for international media.
من از اربعین جا موندم، های مثل ماهی لب تشنه دور از دریا موندم.
و این مرد مسیحی است و اهل اسپانیا.
My name is Pedro Jota Saavedra.
او هم اتفاقی با اربعین آشنا شد و ناگهان دلداده اش شد. دوربینش را برداشت و از مراسم پرشور اربعین در سالهای گذشته عکاسی کرد.
تجربه فوق‌العاده‌ای بود ارتباط مردم با هم. این حرکت میلیونی واقعاً برام جذاب بود. موضوع بسیار مهم تدارک یک ساله مردم برای این مراسم.
در میان عکساش خودش شیفته همین عکس است و آن را بهترین عکسش می‌داند.
این عکس یک حس ویژه داره. مهمترین نکتهش یاد دادن پدر به فرزند برای پذیرایی از زائرانه.
او حتی نمایشگاهی در ایران هم گذاشت و وقتی ایرانی‌ها سراغ عکسای او رفتند متوجه شدند که معنویت چگونه فراتر از مرزها دلهای انسانها را نزدیک می‌کند.
خیلی برای من جالب بود. مهم نیست که چه دینی داشته باشی یا از کدوم ملیت باشی، نکته مهم و نقطه اشتراک هم امام حسینه.
قاب‌هایی که گرفتم واقعا قشنگه. نگاهشون پر از کلمات، پر از حرفه.
وقتی مسیحی میاد، وقتی یهودی میاد، وقتی مسلمان سنی میاد و وقتی شیعه میاد، این معنی عشق بین المللی حسین ابن علی علیه السلامه.
این که از دید یه غیر مسلمون تصاویری و کادرایی رو ببینن که حالا گرفته شده و واقعا چه چیزایی، چه صحنه هایی میتونه انقدر جذاب و تاثیرگذار باشه.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
Set up.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام آفریدگار یکتا. سلام، شب شما به خیر باشه. سرکه ی سیب باعث لاغر شدن ما میشه؟ انواع دمنوش‌های گیاهی که برای لاغری هستن، آیا میتونیم به وفور از اونها استفاده کنیم؟ چه زمانی باید از مواد گیاهی برای لاغری استفاده کنیم؟ وقتی که ما چاقی کلی داریم، با چاقی موزه‌ای داریم، استفاده از سرکه سیب، زیره سبز، آیا متفاوت دستورش یا نه؟ 0920-162-75-88 در اختیار شما برای سوالاتش. اسم سرکه سیب رو خیلی از ما به عنوان داروی لاغری شنیدیم که این داروی لاغری میتونه مؤثر باشه و میتونه برای ما سبب کاهش وزن بشه، اما خیلی هم هستن میگن که ما استفاده کردیم هیچ تأثیری هم نداشت برامون، بیشتر باعث ناراحتی گوارشی ما شد، ناراحتی معده پیدا کردیم. این سرکه سیب یا در واقع مواد گیاهی مثل این آیا برای همه سنین، همه افراد قابل استفاده هستن؟ اگر بخوایم که چاقی شکمی رو برطرف کنیم با چاقی پاها و یا چاقی کلی، آیا این موارد قابل استفاده هست و مثلا سرکه سیب رو بخوریم هر نوع چاقی داشته باشیم برطرف میکنه؟ اگر که شما سابقه بیماری گوارشی داشته باشیم، مثلا معدتون التهاب داشته باشه یا معده تحریک پذیر داشته باشین، تحمل سرکه سیب خیلی سخته. شاید خیلی رو دیده باشین وقتی صبح از خواب بیدار میشن یه لیوان سرکه سیب میخورن، یه لیوان سرکه میخورن، میگن بدنم تسریع میشه، وزنم کمتر میشه. اما خیلی های دیگه میگن که ما که نمیتونیم استفاده کنیم و معده‌مون ناراحت هست، ما باید چه کار کنیم؟ این برنامه راجع به این مسائل قرار صحبت کنیم و اسم داروهایی که در برنامه آورده میشه کاملا علمیه و سعی کنیم برای مفهوم بیشتر از نام‌های علمی داروها در این برنامه استفاده کنیم. صفر 920-162-75-88 پیام رسان بله، پیام صوتی، تصویری و نوشته. به نبض خوش اومدید. لاغر شدن، داروهای لاغری و اینکه ما در چه شرایطی میتونیم از داروها استفاده کنیم، اصلا لاغر شدن فقط از طریق دارو امکان پذیره یا نه، و خلاصه بحث‌های مختلف مربوط به کاهش وزن و متخصص تغذیه سودی هجری ظریفی که مهمان تلفنی برنامه ما هستن. عرض ادب و احترام خدمت شما، ممنون از اینکه در بحث شرکت میکنید.
سلام خانم دکتر عزیز، حال شما و سلام خدمت شنونده های عزیز. خوشحالم که یه جلسه دیگه کنارتونم و میتونیم بحث دارو درمانی رو ادامه بدیم.
متشکرم، ممنونم.
خب
برای همه کسانی که شاید اولین بار باشه اصلا با این بحث میخوان آشنا بشن، اگه موافق باشین یه مروری داشته باشیم و بعد بحث رو با شما ادامه بدیم.
بله، مورد دیگه ای که به شکل‌های مختلف استفاده میشه تو خیلی از داروهای لاغری هستش، تو خیلی از مکمل‌ها هستش، سرکه سیب. ببینید، در مورد سرکه سیب من بگم، اگر مشکل گوارشی دارید، اگر هر نوع ریفلاکس دارید، برگشت اسید معده دارید و اینا، این سرکه سیبو چون توی تجویزی که گذاشته میشه صبحا به صورت ناشتا خورده میشه. ببینید هیچ وقت خود سرکه سیبو خالی به صورت ناشتا نخورید. به صورت کلی سرکه سیب رو با آب قاطی کنید یا با سس سالادتون قاطی کنید، اصلا به صورت خالی خورده نشه. سرکه سیب فیبر پکتین داره که خیلی مؤثر هستش در کاهش انباشته شدن چربی. یک موردی که سرکه سیب داره دیورتیک هستش و موجب افزایش دفع ادرار میشه. ببینید خیلی از این موارد دفع ادرار رو افزایش میده. شخص فکر میکنه که وزنش پایین رفته، مایعات وزن زیادی داره. وقتی یک روز بدن شما دفع زیاد مایعات داره، شما به صورت ناخودآگاه وزنتون یک کیلو یک کیلو و نیم ممکنه که کمتر نشون داده.
دقیقاً.
ولی بدن این کاهش آب رو جبران میکنه. هفته دیگه اون کاهش آب جبران شده و برگشته. توی چای هایی که ادعای لاغری میکنن، اصلا ما همچین چیزی رو، یعنی در دوزی که یک دم نوش توش مواد مؤثر وجود داره، ما نمیتونیم کاهش وزن داشته باشیم. اینها همه دیورتیک هستش. اون دفع آب رو شخص فکر میکنه که لاغر شده.
بله.
یعنی در اصل فقط یک پروژه تجاریه، اصلا اون اتفاق نمیافته. سرکه سیب یک مورد خیلی خوبی که داره افزایش حساسیت به انسولین هستش، که در این موارد توی مقالات اثبات شده که افزایش حساسیت به انسولین میده و برای بهبود این هورمون خوب هستش. در مورد سرکه سیب هم، خود سرکه سیب رو میگم اگه با سالاد قاطی کنید، اگه به صورت روزانه استفاده کنید خوبه، ولی قرص هایی که حاوی سرکه سیب هستن اگر شخص بخواد استفاده کنه، این حتما باید مشکلات گوارشیش در نظر گرفته بشه. یعنی باید شخصی باشه که هیچ گونه مشکل بدنی نداشته باشه. اگر مشکلی داره باید با متخصصش در میون بذاره.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
یکی دیگه از موادی که خیلی ما اسمش رو میشنویم توی برندهای مختلف، توی قرصهای مختلف و تبلیغ خوبی رو شده، کارسینی و کمبوجا هستش. این ماده سرشار از هیدروکسی سیتریک اسید هستش. مانع از این میشه که انرژی مازاد مواد غذایی تبدیل به چربی بشه. من یه نکته رو بگم، این مواردی که من ذکر میکنم مواردی هستش که در مقالات این تاثیرها اثبات شده. این تو روی جعبه یک مکمل چه ادعایی شده اصلا مهم نیستش، برای اینکه اونها خیلی هاشون اثبات شده نیستش، مخصوصا مکمل هایی که خارجی هستن. اونها میتونن خیلی چیزا روش نوشته باشن، ولی حتما به هر کدوم از این موارد که من برخوردم مقالاتش رو چک کردم ببینم کجاها نقش داره. ببینید کارسین و مکمبوجا روی کاهش اشتها، روی لاغری تاثیر داره، ولی به هیچ عنوان در کسی که مشکل کبدی داره یا مشکل کلیوی داره نباید استفاده بشه. ببینید فکر نکنید چون چای سبز همه میتونن بخورن، همه میتونن قرصش رو بگیرن، روی همه تاثیر داره. تمام گیاهان یک سری تداخلات دارویی داره که ما این تداخلات دارویی رو باید چک کنیم. کافئین، چای سبز، سرکه سیب، همه اینا رو شما وقتی که میزان مصرفتون میزان مصرف روتین روزانه است مشکلی نداره، ولی اونجایی که قرار از مکمل استفاده کنید، قرار دوز بالا استفاده کنید، باید شرایط بدنیتون، آزمایش خونتون و مشکلاتتون رو باهاش در نظر بگیرید.
خیلی جالب بود. در واقع شما با یک متخصص تغذیه کاملا دقیق اینها رو مطرح کردید و من خیلی آره دیدم، صبح، ظهر، شب هر موقع یه چای سبز میخورن، پشتش یه دمنوش میخورن و به ویژه این حالا مواردی که معروفه برای لاغری یا کلی فلفل میزنن به غذاشون، که حالا حتما ادویه‌جات هم با شما صحبت خواهیم کرد. و خیلی نکته مهمیه که حتی کافئین ما، یعنی چای ما، قهوه ما، همه اینا باید برای ما مناسب باشه، ولی ممکنه ما نتیجه عکس بگیری.
بله درسته. ببینید ممکنه یه سری مشکلات، مثلا مشکلات کبدی ایجاد کنه که اصلا بعدش دیگه کاریش نمیشه.
دقیقاً.
من خیلی از افراد رو دیدم توی اون شرح حال اولیه که ازشون میگیرن، شما میبینید یک سری مواد غذایی مفید و سالم استفاده میکنه ولی کلی بیماری و یه سری مشکل حاد داره. بعد وقتی که میام میبینم که خب یک افراط و تفریط عجیبی شده. ببینید مثلا شما میبینید میگه که من اگه چای سبز بخورم اشکالی داره؟ میگم نه. بعد میبینم روزی 3 لیوان چای سبز میخوره و یه قرص چای سبزم در طول روز داره میگیره.
درسته.
اینها تداخلاتش خیلی مهمه. من یک سری تحقیقات داشتم، تمام تداخلات دمنوش‌هایی رو که ما توی خود فرهنگ ما هست استفاده میکنیم،
بله،
همه این تداخلات رو مخصوصا توی دوره کرونا این موضوع خیلی باب شده بود. یعنی میگفتن دمنوش اینو 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 بخور، مثلا زنجبیل، خب بله خیلی مفیده ولی با یک طیف وسیعی از داروها تداخل داشت. بعد متاسفانه حالا هممونم توی شرایط حاد بودیم، هممونم میخواستیم بهترین کاری رو که فکر میکنیم درست انجام بدیم ولی این تداخلات رو در نظر نمیگرفتیم و سرخود میرفتیم، هر ماده رو هر چقدر دلمون میخواست استفاده میکردیم. من توی اون دوره اینها رو خیلی از روی جدیدترین مقالات هربال مدیسن و از جدیدترین کتابش هم رفرنس هم بودش. واقعا اینا رو باید همه رو ریز ریز شخص در نظر بگیره و بازم تاکید میکنم تحت نظر متخصص باشه.
خیلی از شما سپاسگزارم، خیلی ممنونم. هم علمی هم دقیق هم طبق آخرین رفرانس ها یا منابع به عنوان یک متخصص تغذیه، مبحث بسیار گسترده و مهمیه که ما با شما صحبت رو ادامه خواهیم داد. خیلی ممنون.
خیلی ممنون دکتر عزیز، خواهش میکنم. خدا نگهدار.
کسانی که ناراحتی گوارشی دارن حتما در مصرف ترشیجات و سرکه سیب با متخصص مشورت کنن. برای کارکرد بهتر بدن، همواره داشتن فعالیت بدنی در کنار تغذیه سالم میتونه مؤثر باشه. این برنامه هماهنگ کننده برنامه مریم حمزه‌ای، صدای ما رو درست و دقیق و شفاف فاطمه گنجلی به گوش شما رسوند. پانتا پاچنگی تهیه کننده، تنظیم کننده چینش نهایی برنامه، من هم کیانا فره. سپاس از این که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. شب خوش.
شبکه رادیویی جوان.